فقط شاهین موسوی نماینده ایران به موفقیت رسید و در مساف با حریفان به برتری رسید و سایر مجتمع کشورمون خیلی به موفقیتی نرسیدند. از رشته تنسی روی میز بشنوید. ملی پوش تنسی روی میز کشورمون اولین پیروزی خودش رو در مسابقات قهرمانی جهان کسب کرد. مسابقات تنسی روی میز قهرمانی جهان در حالی در شهر بوداپست مجارستان در حال پیگیری است که امیر حسین هدایی در بازی اول خودش در گروه 6 رقابت‌های انفرادی به مصاف حریفی از کشور لیتونی رفت و با نتیجه 4-1 برنده شد. اما مطلبی تقدیمتون بکنیم از رشته ورزشی بسکتبال و رقابت بسکتبال NBA. تیم های هیوستون راکتس و میلواکی باکس تنها یک پیروزی دیگر تا رسیدن به مرحله حذفی یا پلی آف نیمه نهایی کنفرانس غرب و شرق رقابت بسکتبال NBA فاصله دارن. در بازی رقابت لیگ بسکتبال حرفه ای آمریکا موسوم به NBA و از مرحله پلی آف تیم هیوستون راکتس با درخشش جیمز هاردن با اختلاف تنها 3 امتیاز مقابل میهمان خودش یوتا جاز به پیروزی رسید که در این مسابقه هاردن 22 امتیاز، 10 پاس منجر به گل و 4 ریباند رو به نام خودش ثبت کرد. در بازی دیگر هم در شهر دیترویت تیم میلواکی باکس موفق به شکست میزبان خودش دیترویت پیستونز شد که این سومین پیروزی باکس مقابل پیستونز در پلی آف رقابت کنفرانس شرق بود. و آخرین عنوان این که تیم ملی کشتی آزاد جوانان با کسب 3 مدال طلا و 4 مدال برنز و کسب عنوان سوم به کار خودش در رقابت‌های بین‌المللی کشتی جام قهرمانان در ترکیه پایان داد.
ورزش ایران را از ورزش ایران بشنوید.
عرض بکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران که ما فردا برنامه میزبان رو تقدیمتون نمی کنیم و برنامه دیگری در جدول پخش برنامه رادیو ایران جایگزین برنامه میزبان شده، اما به دلیل اهمیت رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی آسیا و این مسابقات که از امروز آغاز شده، ما بخش ویژه‌ای تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهیم کرد. همین اول این بخش اشاره بکنم که در دوی 800 متر علی فهیمی به مرحله نیمه نهایی رسید امروز در رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی آسیا در کشور قطر و امیدوار هستیم سایر ملی پوشان هم به موفقیت برسن. احسان حدادی امشب پرتاب دیسک رو تجربه خواهد کرد در رقابت‌های قهرمانی آسیا. بشنوید بخش ویژه ما رو درباره مسابقات دو و میدانی قهرمانی آسیا در کشور قطر که رقابت‌ها از امروز آغاز شده. رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی آسیا در دوحه قطر برای تیم ایران چگونه خواهد بود؟ دورنمای دو و میدانی ایران در سال برگزاری رقابت‌های قهرمانی جهان چگونه است؟ و آیا پشتوانه سازی در عرصه دو و میدانی ایران به خوبی صورت می‌گیرد؟ پاسخ به این پرسش ها و طرح مباحث بیشتر در گفتگو با دو میهمان گرانقدر حاضر در استودیوی آقای حسین شایان، قهرمان سابق پرش ارتفاع. سلام و بسیار خوش آمدید.
منم خدمت شما کلیه همکارانتون و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
و آقای احسان مهاجر شجاعی، قهرمان سابق دوهای 800 و 1500 متر، سلام و خیلی خوش
آمدید. خواهش میکنم، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
ورزش ایران.
از امروز اول اردیبهشت رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی آسیا در کشور قطر آغاز شده. برای قطری‌ها میزبانی این رویداد دستگرمی هست برای میزبانی رقابت‌های قهرمانی جهان که امسال کشور قطر میزبان رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی جهان هست. اشاره بکنیم به ترکیب تیم دو و میدانی ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا. بعد گفتگو رو با میهمانان عزیز آغاز می‌کنیم. احسان حدادی و بهنام شیری در پرتاب دیسک، حسن تفتیان در دوهای 100 و 200 متر، حسین کیهانی در دوی 3000 متر بامانه و 5000 متر، امیر مرادی در 800 و 1500 متر، مسلم نیادوست در 1500 متر و 3000 متر بامانه، کیوان غنبرزاده در پرش ارتفاع، مهسا میرزا طبیبی در پرش با نیزه، تکتم دستاربندان در 800 متر و 1500 متر، شهلا محمودی در 400 متر بامانه، مهدی پیرجهان در 400 متر بامانه، جاله کاردان در پرتاب دیسک، الناز کمپانی در 100 متر بامانه، جلیل ناصری در 5000 متر و 10000 متر، علی فهیمی در 800 متر و شاهین مهدلان در پرتاب وزنه 16 ورزشکار ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا هستند. آقای مهاجر شجاعی، ترکیب چگونه شما ارزیابی می‌کنید؟
عرض کنم خدمت شما که این مسابقات انتخابی که برای بچه ها گذاشتن فکر کنم دو سه هفته پیش بود یا آخریش هم که چند روز پیش بود، یک سری اومدن به مرحله بعدی. اول اینکه ای کاش فدراسیون برای بحث انتخابی از حداقل دو سه ماه پیش به بعضی بچه ها اعلام میکرد تاریخ دقیق رو که کی انتخابی دارن، و من این با توجه به که آیه فهیمی از همشهری های ما هستن و اونجا هم عرضونم برای 800 متر برای 1500 انتخاب شده در بر اونجا باید مسابقه بده، که ایشون فکر کنم تقریبا یکی دو هفته قبل اطلاع پیدا کرد که باید توی مسابقات شرکت کنه.
ضمن اینکه درباره رقابت انتخابی که آقای مهاجر شجاعی صحبت کرد، به نظر شما حد نصاب‌های خوبی بوده از سوی ورزشکاران حاضر در مسابقات انتخابی؟
ببینید خدمتتون عرض کنم، من چون این افتخار دارم که عضو سازمان تیم‌های ملی فدراسیون هستم، برنامه مسابقه انتخابی به علت همین مسئله زود برگزار شدن مسابقات قهرمانی آسیا یه مقدار فدراسیون رو دچار چالش کرده بود و ما یه مشکلاتی رو داشتیم برای برگزاری مسابقات انتخابی. مسابقات انتخابی 5 فروردین برگزار شد، یک سری از دوستان ما رکورد ورودی رو موفق شدن کسب کنن توی مسابقات و یه سری هم موفق به کسب این رکورد نشدن، که این مجموعه، این تیمی که داره اعزام میشه، یک مجموعه ترکیب هم جوان و هم با تجربه هست. بله. و ما امید داریم که ورزشکاران با تجربه ما اونجا کسب مدال کنن به امید خدا. یه تعدادی جوان هستن به عنوان تجربه اول قهرمانی آسیا شرکت میکنن که امید در سالهای آینده بیشتر از این جوانان بشنویم.
بله، حالا آقای مهاجر شجاعی، نظر شما چیه در مورد نتایج تیم ایران؟
حالا مسابقه قابل پیش بینی نیست، مخصوصا در دو و میدانی، به خصوص در دعای استقامت نیم استقامت
که مواد تخصصی خود شما هم بوده.
دقیقاً. اول اینکه یه موضوع رو من اشاره کنم، متاسفانه همیشه ظلم شده به دونده‌ها نیم استقامت استقامت، میان رکوردگیری‌های تو تهران میذارن برای بچه‌ها
از نظر فاصله با دریا.
احسن، چون مسابقات اکثرا در کشورهای برگزار میشه که هم سطح دریان، و این خودش توی رکوردهای ورودی که برای دوهای استقامت نیمه استقامت میذارن خیلی تاثیرگذاره. یعنی میشه گفت حتی توی 800 متر 1.5 ثانیه، 2 ثانیه، توی 1500 3-4 ثانیه، و با اون رکوردهای ورودی همخوانی نداره و این باید یه برنامه ریزی بشه.
حالا آیه شایان، آیه مهاجر شجاعی اشاره کرد که کشورهای دیگر در خصوص رقابت‌های قهرمانی آسیا هدف‌گذاریشون بیشتر رقابت‌های قهرمانی جهان هست. آیا ما هم این هدف‌گذاری رو داریم در تیمی که اعزام می‌کنیم؟
ببینید این تیمی که داره اعزام میشه، همونجوری که آقای جدی هم فرمودن، موجودی دو میدانی ایران در حال حاضر بهترین نفراتی رو که ما میتونستیم اعزام کنیم. حالا ممکنه که نظر خیلی از کارشناسا این نباشه، ولی در نهایت یکی دو نفر از این تیم جا به جا خواهند شد. اگر ما بتونیم از این نفراتی که اعزام میکنیم بین 3-4 نفر ورودی قهرمانی جهان رو کسب کنن، میتونه نتیجه قابل قبولی باشه، ولی خیلی سخته که این اتفاق بیفته. در حقیقت الان سطح دو میدانی ما سطح آسیا هست، غیر از آقای حدادی و یک مقداری آقای تفتیان و آقای کیهانی، بقیه نفراتی که ما داریم ورزشکاران سطح آسیا هستن. برای اینکه به سطح جهان برسن در حقیقت یک چند پله بالاتره و زمان میبره و انشالله که قهرمانی خب جهان بعدی ممکنه که این اتفاق بیفته.
الان که رقابت قهرمانی آسیا آغاز شده و مسابقات برگزار میشه، هر تعداد مدالی که ما به دست بیاریم در این مسابقات در مواد مختلف نشون دهنده موفقیت دو میدانی ایران هست یا نه؟
بله، میتونه موفقیت باشه اگر به صرف گرفتن مدال به مسابقات نگاه کنید. بله، تعداد مدال ها میتونه نشان دهنده موفقیت باشه.
تشکر از شما. بحث رو ادامه خواهیم داد درباره رقابت های دو میدانی قهرمانی آسیا و حضور ایران در این مسابقات از رادیو ایران.
برگی تازه از اتفاقات ورزشی کشور.
تبریک میگم به تمام ملت ایران بابت این پیروزی.
شما یه جای دنیا رو بگین.
به هیچ جای دنیا اولا اینجوری نیست.
ورزش ایران.
آقای مهاجر شجاعی، بریم به سراغ اردوی آماده سازی ملی پوشان کشورمون. در طی سالهای قبل همیشه رسم بوده که ورزشکارانی که در رقابت‌های آسیایی جهانی یا بازی آسیایی شرکت میکنن، هر کدوم مستقل و مجزا تمرین میکنن. طی ماه‌های اخیر مثلا حدادی در آمریکا حضور داشت، در مسابقه هم شرکت کرد و نایب قهرمان شد و حسن تفتیان به فرانسه رفته بود. وضعیت برای تمرین سایر ملی پوشان چگونه بوده قبل از رقابت‌های آسیایی؟
عرض کنم خدمت شما، این یک مشکلیه که چندین سال فدراسیون ما داره باش دست و پنجه نرم می‌کنه.
چطور؟
این اصلا تو هیچ جای دنیا معنی نداره که یک ورزشکار بیاد خودش وایسه، برای خودش مربی انتخاب کنه، خودش اردو بگه، خودش بگه کدوم مسابقه شرکت می‌کنم، کدوم مسابقه شرکت نمی‌کنم. متأسفانه توی فدراسیون ما یه اتفاق بدی که هست، به خاطری که اکثر رئیس فدراسیون‌ها دنبال اسم و رسمن و مهم اینه که براشون نتایجشون تو زمانی که هست، بازه زمانی که هست، بیان بگن من این نتایج رو کسب کردم و کوتاه طولانی مدت دنبال برنامه ریزی طولانی مدت نیستن، کوتاه مدت یه نتیجه مقطعی بگیرن و در رسانه ها مطرح بشه، یه حالت شو به قولی بیان بازی کنن. و این خودش موزل شده که میان یک ورزشکار رو زوم میکنن روش، انقدر بزرگش میکنن، به قول یه مثل داری میگن طرف اسم بچهش رو میذاره رستم، دیگه جرئت نمیکنه خودش صداش کنه. و این اتفاق توی ورزش کشور ما داره میفته و این دلیل داره، دلیلش هم این هست، از رأس ما باید بیایم افرادی رو واقعا که تخصص دارن بذاریم در سیستم مدیریتی ما. یه مدت بود ورزشکارای ما اومدن توی بحث سیاسی، اومدن تو شوراها یا مجلس می اومدن کاندید می شدن، رأی می آوردن، سیاسیان آنچنان حمله‌ای به اینا کردن که نابودشون کردن. و باید سیاسی بازی از ورزش کنار گذاشته بشه. وزیری که میاد وزیر ورزش میشه تخصص داشته باشه، نه اینکه بیایم با توجه به اینکه این وزیر 4 تا تیم فوتبالی میشناسه، 4 تا ورزشکار فوتبالی میشه، این بگیم یه عجب اطلاعاتی داره. رئیس کمیته المپیک باید ورزشی باشه، مشاورین این افراد باید ورزشی باشن. اصلا توی قانون مدیریت داریم ما که اگر یک فرد مثلا در کشورهای جهان سوم، مدیران درجه 3 و 4 هیچ وقت نمیان افراد یا مشاورین یا افرادی که کنار دستشونه بیارن که درجه 1 باشه. مطمئن باشید 5 و 6 رو میارن که اون ضعف‌های اینا به چشم نیاد. زمانی که من 6 7 ماهه که دبیر فدراسیون بودم، افرادی بودن می اومدن اینجوری فرافکنی میکردن و مردم هم باور میکنن. وقتی بیاری اسناد رو شفاف سازی کنی دیگه این اتفاقات نمیفته و ورزشکار مجبوره که با برنامه‌ریزی فدراسیون کار کنه و کار رو پیش ببره. و این مطمئن باشید هم به نفع ورزشکار، هم به نفع ورزش کشور و هم به نفع فدراسیون.
خب آقای شایان، الان با توجه به صحبت‌های آقای مهاجر شجاعی، با توجه به اینکه خب مواد رشته دو و میدانی مواد بسیار متنوعی هست و هر کدوم تخصص خاصی میخواد برای مربیگری، ما الان واقعا توانایی داریم که مثلا برای پرتاب وزنه، پرتاب دیسک، پرش ارتفاع، دوی سرعت مربیان مجزا در اختیار ملی پوشان قرار بدیم، یعنی مربیانی که خود فدراسیون اونها رو به کار بگمارد، نه اینکه حالا بخواد ورزشکار انتخابش بکنه یا بعضیات خودشون تنهایی تمرین بکنن.
این که ورزشکار مربی مجزا داشته باشه، همین الان ورزشکارهای ملی ما همه مربی مجزا دارن. صحبت آقای مهاجر شجاعی راجبه یک ورزشکار خاصه، راجبه آقای حدادی. آقای حدادی شرایط تمرینیشون با بقیه ورزشکارا کاملا متفاوته، همونجوری که شرایط رکوردشون هم با بقیه ورزشکارا متفاوتش. ما همین الان با کارشناس خبرنگار شما وقتی صحبت میکنیم میگن تنها مدال مسلم ما آقای حدادیه، تنها کسیه که ورودی قهرمانی جهان داره آقای حدادیه.
خب این بعد فدراسیون امکانات مضاعفی
در اختیارشون قرار بده، حالا حد این امکانات چقدره اون چیزیه که مسئولین رده بالای وزارت ورزش و فدراسیون راجبش باید صحبت بکنن. بقیه ورزشکاران ما در شرایطی که فدراسیون وسع فدراسیون هست سعی کردن که بهترین امکانات رو براشون فراهم بکنن.
بله، ارتباطتون برقرار شده با جناب آقای ایرج حسیبی از کارشناسان با سابقه رشته دو و میدانی. آقای حسیبی سلام و وقت بخیر.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما های معتمدان شمی، همچنین خدمت آقای حسین عزیز، حسین شایان عزیز و دکتر مهاجر شجاعی عزیز. یه سلام ویژه‌ام به شنوندگانی که صدای من رو میشنون.
خب آقای حسیبی، ما درباره رقابت قهرمانی آسیا صحبت رو شروع کردیم و نظر شما چه هست درباره تیم نظامی و نتیجه‌ای که به دست خواهد آمد؟
همیشه بحثمون این بود که رفتن به مسابقات یه هدف گذاری و یک سیاست گذاری خاصی لازم داره. ما یه وقتایی در بازی‌های آسیایی اونجا برامون مدال بسیار بسیار ارزشمنده، بنابراین اونجا بایستی که فشار بیاریم روی این که حتما مدال آور و داشته باشیم و روی سکو بچه ها رو ببینیم. اما در این قبیل مسابقاتی مثل الان ما باید همونجور که شما هم فرمودید یک نگاه هم به آینده داشته باشیم، مگر که ما بر بچه های مثل همین حسن تفتیان، مثل عرض کنم که احسان حدادی، مثل محسن حسین کیهانی، مثل نظیر اینها، مگر چند وقت برای ما میتونن کار بکنن و مدال بیارن؟ اگر ما قرار در برای آینده نگاه به دو و میدانی داشته باشیم، بایستی از الان جوری عمل کنیم که این بچه های ما پس فردا که نوبتشون میرسه در عرصه تیم ملی و در عرصه مسابقات آسیایی و بازی های آسیایی بدرخشن، بایستی یه جایی آب دیده بشن. اونجا کجاست؟ کدام کوره هست که اینا رو آب دیده میکنه جز این قبیل مسابقات؟ بنابراین ما بایستی که اینجا هدفمون رو بگذاریم روی این که نتیجه بهتری به دست بیاریم، هدفمون رو بذاریم روی
خب نتیجه بهتر از سوی ورزشکاران با تجربه یا از سوی ورزشکاران جوان های هستیم؟
روی جوان ها بزرگترها که نتیجهشون رو به ما پس دادن و ما هم الان شرایطشون رو میدونیم. مثلا ما میدونیم که احسان حدادی 3-4 روز پیش 67 متر پرتاب کرد، بعد روز 65 متر پرتاب کرد و لول کارش مشخصه. حالا اما اون جوانهایی که بایستی که برن وقتی که سر استارت میشینن نترسن، دستشون نلرزه، اینا کجا بایستی که به قول باستانی کارا تنشون به تن قویترها بخوره؟ اونا هم اینجا هستن.
بله، حالا آقای شایان یه نظری دارم، بفرمایید آقای شایان.
جناب حسیبی، 8 نفر از 16 البته 16 نفری که من خدمتتون میگم سهمیه‌ای بود که کنفدراسیون دو میدانی آسیا به دو میدانی ایران داده بود. ما 8 نفر از این ورزشکاران سهمیه رکورد ورودی رو کسب کردن که عملا همون 8 نفر کسانی هستن که شانس بیشتری برای مدال برای ما خواهند داشت. از 8 نفر دوم 4 تا ورزشکار داریم جناب حسیبی ما که هر 4 نفر زیر 21 سال سنشونه، از خانم میرزا طبیبی بگیریم بریم تا جوان ترین ورزشکاری که ما داریم اعزام میکنیم، خانم تکتم دستاربندان با 17 سال سن دارن اعزام میشن برای مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا. 4 نفر بقیه ای هم که انتخاب شدن بیشتر ما سعی کردیم سهمیه رو به بانوانی بدیم که رکوردهای خوبی رو کسب کردن، تونستن رکوردهای ملی رو جابجا کنن و عددشون نزدیک به این بود که شانس این رو داشته باشن که فینالیست مسابقات آسیایی بشن، یعنی بتونن توی 8 نفر اول قرار بگیرن. تقریبا من اینجوری خدمتتون بگم استاد اسیبی، یک چهارم تیم جوانانی هستند که شانس دارن اونجا رقابت کنن. ما میتونستیم یه جوانانی رو بفرستیم اونجا و باعث ایجاد سرخوردگی بشیم. من خاطرم هستش که آقای مهاجر شجاعی وقتی در خدمتشون در تیم ملی بودیم در سن جوانان، شانس این رو داشتن که در بزرگسالان هم کسب مدال بکنن که این کار رو هم انجام دادن. ورزشکاری که فاصله رکوردیش با فاصله آسیایی مقداری زیاد هست، به نظر من البته جسارت در حضور آقای اسیبی، فرستادنشون به مسابقات سطح بالایی مثل قهرمانی آسیا صحیح نیست. اونا باید توی مسابقات کوچکتر اول آبدیده تر بشن و بعد به مسابقات آسیایی اعزام بشن.
آقای مهاجر شجاعی ساعتش شما هم بشنویم.
اول یه نکته‌ای که آقای شایان توی صحبت‌های قبلیشون ذکر کردن، من اصلا اسمی از آقای حدادی نیوردم، ایشون یه دفعه مستقیم ایشون منظور اصلا
آقای
تفتیان هستن، خیلی بچه‌های دیگه هم هستن که توی ایران تو اردوان به دلیل اینکه حالا مربیانشون توی سازمان تیم‌های ملی نقشی دارن یا به عنوان مثلا مسئول برگزاری مسابقات هستن، اینا بیشتر حالا یه سیستم اینجوری هم متاسفانه پیش اومده، هر که هست
کسی دا وجود داره به نظر شما
100% اتفاق داره میفته. یک مورد. مورد دوم، آقای شایان یه صحبتی کردن که ما 8 تا سهمیه از فدراسیون آسیایی داریم که ورودی اصلا برای مسابقات آسیایی رکورد ورودی وجود نداره. اون 8 نفر
ما گذاشتیم، 8 تا نفر کسب رکورد ورودی کردن.
عرض کنم خدمت، اون 8 نفر رو فدراسیون آسیایی هزینه هاش رو میده، شما میتونید 30 نفر رو هم بفرستید یا هر چی که میذارن و خود فدراسیون هزینه هاشو بده، که خدا رو شکر حالا آقای کیهانی صحبتایی که میکنه میلیاردی کسی که داره اسپانسر میاره توی فدراسیون میتونه تیم رو بیشتر با نفرات بیشتری بفرسته. سوال سومی من داشتم، صحبت سوم، حالا مورد سومی که هست، یه سوال داشتم آقای شایان به عنوان مسئول کمیته پرشا. الان از پرشا فکر کنم فقط آقای کیوان قنبرزاده، آقایون و خانم میرزا طبیبی رفتن اونجا. من یه سوال دارم آقای شایان، شما به عنوان رئیس یا مسئول کمیته پرشا چند نفر رو دعوت کردید تیه از پاییز و پایان فصل مسابقات به اردوها روشون کار کردید، مربی براشون گذاشتید که آقای کیوان قنبرزاده فقط تونستن ورودی آوردن و چند روز اردو گذاشتید و چه هزینه ای کردید؟ اینا رو شما به عنوان یک فردی که توی کمیته پرشا هست باید کامل اشراف داشته باشید و چیزی هم هست که منم کامل میدونم که چه اتفاقاتی افتاده. من این سوال از شما داشتم.
خدمت شما عرض کنم که ببینید، سازمان تیم های ملی رکورد ورودی رو تعیین کرد. رکورد ورودی که تعیین شد برای ورزشکاران پسر ما نفر دهم رنکینگ 2018 آسیا بود.
عذرخواهی میکنم، این رکورد رو کی اعلام کردید؟ میشه بگید؟
ببینید، این رکورد کار کارشناسیش از هولوش بهمن ماه رو شروع شد، اسفند ماه اعلام کردید.
خب من این اون بنده خدایی که میخواد برنامه ریزی کنه، آیا درست هست شما یک ماه قبل کدوم ورزشکار، شما شاهکار قهرمان جهان و بزرگترین تالنت و استعداد دنیا رو هم بیاری تو یک ماه نمیتونه کاری کنه؟
جان مواجه، شما قبول داری که ورزشکار دو میدانی یه روزه ساخته نمیشه؟
یه روزه ساخته نمیشه، ولی
پس ما الان در پرشا، در قسمت پرشا متاسفانه چیزی برای ارائه تو آسیا غیر از همین دو نفر نداریم.
ما داشتیم،
از قبل هم میدونستیم که نداریم، یعنی مشخصا ورزشکاری که بهترین رکوردش 7 متر و 30 توی آسیا شانس مدال نداره، ورزشکاری که بهترین رکوردش 2 متر و 15 است تو آسیا شانس مدال نداره. در نتیجه فدراسیون دو میدانی با امکاناتی که داره و با منابع مالی محدودی که داره تصمیم بر این گرفت که روی ورزشکارهای سرمایه گذاری کنه که شانس این رو داشته باشن که کسب ورودی کنن. کما اینکه ببینید تو رشته تخصصی شما دوهای استقامت نیم استقامت نزدیک 9 نفر توی اردوی تیم ملی حضور دارن، برای اینکه شانس دارن. همینجوری که می‌بینیم ما تو 1500 3 نفر کسب رکورد،
این 9 نفر میشه اسم آقای مسلم نیادوس، تا جایی که من در جریانش هستم بنده خدا اصلا تو شیراز تمرین میکردن، نه اردویی بود نه چیزی، ایشون میاد ورودی میاره، یا علی فهیمی میگم همشهری من اصلا اردویی نبوده. بعد من 6 ماه تجربه این رو داشتم با بودجه‌ای که حالا همه مینالن میگن پول نیست، اصلا اینطور نیست. اگر بشه این بودجه رو درست مدیریت کنی خیلی پول هست. ما یه سالون داشتیم توی کنار مجموعه کشوری از اون درآمد خیلی خوبی داشتیم که متاسفانه فدراسیون راحت اینو از دست داد. درآمدهایی که آقای کیهانی دارن میگن سالی 5 میلیارد پول داره میاره، این خیلی کارا میشه باش کرد، حداقل اردوهای زیادی میشه برای بچه‌ها گذاشت. شما میگید ما ورزشکارایی داشتید مثل همسط محمد ارزنده ایکس ایگره که توی پرش طول بودن، پرش سگان بچه‌ها رو داشتیم، پرش ارتفاع آقای سلیمی رو داشتیم، جوون هست و فکر کنم 22 سال سن داره. ایشون رو شما اگر 6 7 ماه مطمئن باشید امکانات در اختیارش میذاشتید بالای 22 میپرید. پس این که ما بگیم توی 5 6 ماه، نه، ما یه سری افراد رو داریم که زمینش رو دارن. طرفی که 1.48 میدوه، بله توی زمان بازی زمانی 6 7 ماه میتونیم بیاریم 1.47 بده و نیمش، ولی این که بله شما میگید طولانی مدت، اون برای رده های نوجوانان جوانانه. شما همین داشته ها رو، من این اعتقادو دارم فدراسیون نتونست نگه داره، وگرنه 2 مدال 3 مدال 4 مدال رو ما همیشه توی دو میدانی داشتیم. و خیلی جالبه هر دوره هر رئیس فدراسیون میاد میگه ما یک نتیجه تاریخی گرفتیم. شما به این زمان آقای کریمی بازی آسیا ما 5 مدال گرفتیم، قبل اون ما مدال داشتیم، چیزی اضافه نشده. و در صورتی که ما این پتانسیل رو داریم با یک برنامه ریزی درست که حتی توی دو میدانی 10-12 مدال بتونیم کسب کنیم.
حالا اجازه بدید صحبت‌های حسیبی رو هم بشنویم، خیلی روی خط ما هستن ایشون های حسیبی. آقای حسیبی نظر شما رو بشنویم درباره صحبت دوستان.
من آقای معتمد هاشمی بخشی از حرفاشون رو دقیقاً منطبق با عرایض من گفتم خدمت شما که ما هدف گذاری باید داشته باشیم. خب حالا آقای شایان میگن که هدف گذاری داریم، خیلی خوب باشه اگر چنین است، خیلی خوب، خیلی هم خوبه، اما به شرط اینکه بعد از مسابقات رها نشن به امید خدا. ضمناً خب گفتن که ما اسفند اعلام کردیم، حالا برای مسابقات همونجور که دکتر مهاجر شجاعی هم گفتن زمان کمه برای اینکه کسی بخواد در سطح یک قاره شرکت کنه، ما اسفند بگیم و بعد بخوایم اردیبهشت بفرستیم برای مسابقات، زمان کم. ما الان خب خیلی زشته برای ما که در آسیا مدال در پرش سگام داشتیم، مدال طلای پرش بانیزه داشتیم، مدال پرش طول داشتیم. اگر الان همین فدراسیون بگن رکورد پرش طول ملی چقدر، میگه 8 متر و 15 سانت مال محمد ارزنده، بعدی که ما الان فقط یه نفر در پرش داشته باشیم، اونم یه نفر در پرش ارتفاع که حالا شاید که به رکورد شخصی خودش هم نرسه، کما اینکه در مسابقات ما هرچی دیدیم به رکورد شخصی خودش هم که رکورد ملی نرسیده.
بله خیلی متشکرم از شما حسیبی که در این گفتگو شرکت کردید. آقای مهاجر شجاعی صحبت پایانی و جمع‌بندی شما بفهمید.
صحبت پایانی که از بنده این اعتقاد رو دارم، مثلا سیستم مدیریتی دنیا این اعتقاد هست که هر توی هر سیستم یک برنامه کوتاه مدت باید باشه، یه میان مدت، یک بلند مدت.
بله.
و متاسفانه من توی این چند سال ندیدم برنامه‌ای که باید فدراسیونای ما داشته باشن. الان در اکثر شهرها وقتی ورزشکارا دارن کار میکنن، مربی ها اکثرا جنرال و عمومی دارن کار میکنن، یه مربی پرتاب میبینی پرش داره کار میکنه، دعای استقامت تخصصی نداریم. یک رئیس فدراسیون نمیتونه خودش همه کارها رو انجام بده، مدیر باید تقسیم وظایف کنه و اعتماد داشته باشه به اون فردی که این کارها رو داره انجام میده.
و آقای شایان سوال پایانی شما.
من تشکر میکنم از شما. من امیدوارم که این تیمی که اعزام شده برای قهرمانی آسیا بتونه برای کشور اون افتخار کسب کنه. من باز هم تکرار میکنم موجودی دو میدانی ایران به این مسابقات اعزام شد، ممکنه با یکی دوتا تغییر، یعنی شما اگه 30 تا سهمی هم داشتید همین 16 نفر بودن که اعزام میشدن، مثلا نهایتا میشدن 17 نفر. بقیه ورزشکاران ما شانس رقابت توی آسیا رو ندارن. انشالله با کار بلند مدتی که آقای دکتر مهاجر شجاعی میفرمایند بشه یه جوری که ما ورزشکاران بیشتری رو داشته باشیم که شانس شرکت تو مسابقات داشته باشن. شما هرچی تعداد ورزشکارتون بیشتر باشه، عملا شانس کسب مدالتون توی مسابقات بیشتر خواهد بود.
تشکر از شما میهمانان عزیز، آقای احسان مهاجر شجاعی و همینطور حسین شایان که در برنامه ما حاضر بودن و باعث افتخار بود که در محضر دو قهرمان سابق تیم ملی دو و میدانی برنامه تقدیمتون کردیم. از همراهی شما شنوندگان عزیزم بی‌نهایت سپاسگزاریم. هفته بسیار خوبی در پیش داشته باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. ایام بکن.